سلام با برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان قرار می‌دهیم. اما نخست سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در قصر سفید ضمن دفاع از مفکوره اعلام تنگی هرمز به عنوان قلمرو آمریکا به خبرنگاران گفت که ایران می‌خواهد توافق کند، اما نه توافقی که ایالات متحده آن را ضروری می‌پندارد. مسکو در هشدار تازه به لندن گفته است که بریتانیا بهای تهیه طیاره‌های بدون سرنشین به اوکراین را خواهد پرداخت. صدراعظم بریتانیا در واکنش به این هشدار گفته است که لندن با حمایت 100% خود از اوکراین ادامه خواهد داد. و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشری در افغانستان انفجار عصر دوشنبه در ساحه دشت برچی در غرب کابل را حمله شنیع خوانده و خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد آن شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه گفت که هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران جریان نداره و برای آینده نیز برنامه‌ریزی نشده است. جزئیات بیشتر تحولات آمریکا و ایران را همکارم میر عبدالقادر مشرف دنبال کردم. مشرف، جزئیات بیشتر این خبر نزد خودت چی هست؟
سلام. خب، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درست ساعت قبل با نشر یک پیام تازه در شبکه اجتماعی تروت سوشال، ضمن این که از عدم موجودیت مذاکرات جاری و یا برنامه ریزی شده با ایران خبر داد، ایران هم گفت که محاصره آبی همچنان با تمام قدرت و به طور کامل پابرجاست. دونالد ترامپ در این پیام گفته که تنگه هرمز باز و فعال است، تمام ماین‌های آبی برداشته و یا هم منفجر شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این پیام تصویر از تنگه هرمز در شبکه تروت سوشال نشر کرده و در او این آبراه استراتژیک به عنوان قلمرو جدید ایالات متحده نشان داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این نیز ضمن دفاع از مفکوره اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو آمریکا به خبرنگاران گفت که ایران خواهان انجام یک توافق است، اما توافقی را که او ضروری می‌پنداره ایران انجام نمی‌دهد. با وجود اعلام رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم موجودیت مذاکرات یا برنامه برای گفتگوها با ایران، منشی عمومی سازمان ملل متحد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان اثرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران شدند. با این وصف رئیس جمهور ترامپ همواره بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تاکید بر هدف واشنگتن مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و خبرنگاران گفت که تهران آن توافقی را که او ضروری می‌داند انجام نمی‌دهد.
خوب، آنان می‌خواهند توافق کنند، اما آن نوع توافقی را که من احساس می‌کنم لازم است انجام نمی‌دهند. ببینید، ما به یک دلیل آنجا هستیم. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. شما این را درک میکنید. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و آنان سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید گفت که بازسازی تخریبات سایت‌های هسته‌ای ایران ناشی از بمباران آمریکا زمانگیر است. دونالد ترامپ ضمن دفاع از مفکوره اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو ایالات متحده تاکید کرده که در حال حاضر کنترل تنگه هرمز در دست آمریکا می باشد و حکومت ایران با دردسر بزرگ مواجه است.
به نظرم این مفکوره بسیار خوبی است. بله، منظورم این است که ما آن را کنترل می کنیم، اما با محاصره آن را کنترل می کنیم. ما یک محاصره داریم و از طریق همین محاصره تنگه را کنترل می کنیم. من مفکوره اعلام آن را به عنوان یک قلمرو آمریکا می پسندم. ما اکنون کنترل کامل بر تنگه داریم.
دونالد ترامپ با تاکید بر مؤثر بودن کامل محاصره آبی ایران افزود که آنان می توانند با ماین‌گذاری مزاحمت ایجاد کنند، اما گفت که کسی دوست ندارد کشتی‌های میلیارد دلاری خود را با برخورد با ماین متضرر سازد. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران روز سه‌شنبه 18 آگوست گفت که تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده شرایط توافق موقت با تهران را برآورده نکند بسته خواهد ماند.
و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه 17 اگست در مصاحبه با فاکس نیوز تایید کرده بود که تماس‌های پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه پاسداران ادامه داشته، ولی گفته است که برای دستیابی به یک توافق جدول زمانی و عجله ندارد و افزود که ایران باید پرچم سفید تسلیمی را بلند کند. در کنار این، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از ایالات متحده و ایران خواسته است برای دستیابی به توافق مسالمت‌آمیز و پایدار هر چه زودتر مذاکرات را اثر گیرند.
دفتر صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو و اعضای هیئت صلح از جمله جرد کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از چند ساعت گفتگو درباره طرح آمریکا برای پایان جنگ غزه، بر ایجاد دو گروه کاری توافق کردند. بر اساس اعلام دفتر نتانیاهو، یک گروه روی حل اصلاح حماس و غیر نظامی سازی غزه کار خواهد کرد و گروه دوم مسائل مربوط به صحت عامه از جمله دسترسی به آب و آشامیدنی سالم و سایر نیازهای صحی را بررسی خواهد کرد. این توافق در حال صورت گرفته که اسرائیل و حماس هنوز بر سر چگونگی اجرای طرح آمریکا برای پایان جنگ غزه اختلاف دارند. اسرائیل خلع سلاح کامل حماس را پیش شرط عقب نشینی نیروهایش می داند، در حالی که حماس خواستار پایبندی اسرائیل به آتش بس و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه است. کوشنر پس از دیدار با نتانیاهو گفته است که گفتگوها را خوب توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که در هفته های آینده در روند خلع سلاح گروه حماس پیشرفت صورت گیرد. تام بارک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، در مورد آنچه حملات هوایی تایید شده اسرائیل بر یک پایگاه هوایی در شمال غرب سوریه خواند، ابراز نگرانی کرد. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که 8 حمله بر ساحه ابو ظهور در ولایت ادلب انجام شده است که برک سفیر ایالات متحده در ترکیه نیز است. در پستی در شبکه ایکس نگاشته است که این حملات تشدید غیر ضروری تنش است که برای ثبات منطقه کمک نمی کند. او طرفدارها را به خویشتنداری، تعامل و گفتمان منطقی ترغیب کرده است. اسرائیل تاکنون در مورد این حملات و اظهارات بارک تبصره ای نکرده است. وزارت خارجه سوریه با نشر بیانیه گفته است که حملات اسرائیل را یک اقدام تجاوزکارانه غیر قابل توجیه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تشدید خطرناک تنش می داند که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگه که کیم جون اون، رهبر کره شمالی، با تلاش‌های وی برای برقراری تماس پاسخ داده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه 16 آگست از کاهش قابل توجه تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده و کره جنوبی خبر داده و گفت که با توجه به رابطه بسیار خوب با کیم جون اون، از تمرینات مشترک نظامی با کره جنوبی راضی نیست. آقای ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا کیم به تلاش‌های او برای از سرگیری روابط پاسخ نداده، گفت که او پاسخ داده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. رابطه ترامپ با کیم در مقایسه با دوره نخست ریاست جمهوری او توجه کمتری را به خود اختصاص داد. در دوره نخست این دو رهبر با یکدیگر دیدار کردند و نامه‌های نیز رد و بدل کردند. با این حال رئیس جمهور آمریکا بارها علاقمندی خود را برای از سرگیری دیپلماسی مستقیم با رهبر کره شمالی نشان دادم. کره شمالی همواره این گونه تمرینات نظامی را آمادگی برای جنگ دانسته و آن را محکوم کرده است. صدر اعظم بریتانیا در واکنش به هشدار تازه مسکو و لندن گفته که کشورش به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا امروز پس از آن بیان شد که روسیه بریتانیا را به تشدید بحران اوکراین و همدستی با کیف در انجام حملات بر خاک روسیه متهم کرده.
اندی برنهام، صدر اعظم بریتانیا، در واکنش به هشدار تازه مسکو و لندن به خاطر تهیه تیاره‌های بدون سرنشین به اوکراین گفت که بریتانیا به حمایت از کیف ادامه خواهد داد.
این بریتانیا است که کار انجام می‌دهد که از مدت‌ها پیش گفته بود که انجام خواهد داد، و آن یعنی حمایت 100% از اوکراین در برابر این جنگ غیر قانونی و رهبری ولادیمیر پوتین. ما این حمایت را به دلیل انجام می دهیم تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.
صدر اعظم بریتانیا همچنان افزود که در حمایت لندن از اوکراین تغییر نخواهد آمد. پیش از این مسکو در هشدار تازه به بریتانیا گفت که این کشور بهای تهیه تیاره‌های بدون سرنشین به اوکراین را خواهد پرداخت. سفارت روسیه در لندن امروز شنبه با گزارش رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر این که اوکراین برای نخستین بار از تیاره‌های بدون سرنشین ساخت بریتانیا برای انجام حملات در عمق خاک روسیه استفاده کرده است، واکنش نشان داد.
اقدامات لندن عواقب ناگزیری را به دنبال خواهد داشت که در مورد آن باید پاسخ دهد. به هر اندازه که دخالت لندن در این منازعه عمیق‌تر و حمایتش از ماشین دهشت افغانی کیف بیشتر باشد، به همان اندازه بهای بیشتر خواهد پرداخت.
اوکراین اخیراً با استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین اهداف را در عمق خاک روسیه چون تأسیسات نفتی و لوجستیکی مورد حمله قرار داده است. وزارت دفاعی بریتانیا تا اکنون تایید نکرده که آیا در این حملات از تیاره‌های بدون سرنشین ساخت بریتانیا استفاده شده است یا خیر. بریتانیا در ماه جون اعلام کرد که به حیث بخشی از کمک‌های 752 میلیون پوندی به اوکراین تا آخر سال روان میلادی 150 هزار تیاره بدون سرنشین به اوکراین فراهم خواهد کرد. و در میدان جنگ هنوز خبری از کاهش تنش‌ها نیست. مقامات اوکراینی امروز از یکی از بزرگترین حملات تیاره‌های بدون سرنشین به روسیه از زمان آغاز جنگ خبر دادند که در آن حدود 800 تیاره بدون سرنشین استفاده شد. از سوی هم در اثر اصابت دو میزایل روسی در منطقه پیچینکی در شمال شرق اوکراین 10 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شد. و در میان این همه زد و خورد، ملانیا ترامپ بانوی نخست ایالات متحده زمین بازگشت یک کودک دیگر جدا شده از خانواده‌اش در جریان جنگ روسیه و اوکراین را فراهم کرد. اقدامی که شمار کودکانی که با تلاش‌های او به خانواده‌هایشان پیوستند را به 34 نفر رسانده است.
وزارت خارجه ایالات متحده میگه که به گونه فعال با شرکای جهانی خود برای پیشبرد توسعه مسئولانه، نوآورانه و رشد محور هوش مصنوعی هم صورت دو جانبه و هم چند جانبه همکاری میکنم. وزارت خارجه آمریکا این پاسخ را به پرسش صدای آمریکا در مورد گزارش‌های ارائه کرد که گویا واشنگتن آماده میشه که بعد ده ها کشور اعلام کنه که باید در رقابت‌های هوش مصنوعی میان ایالات متحده و چین یکی از دو طرف را انتخاب کنه. این وزارت بدون اظهار نظر در این مورد گفت که ایالات متحده از پیش با بیش از 30 کشور ابتکار پکسیلیکا را در مورد فرصت‌های هوش مصنوعی امضا کرده که بر تعهد جمعی برای توسعه سیستم‌های قابل اعتماد هوش مصنوعی تاکید می‌کند. واشنگتن سال گذشته ابتکار پکسیلیکا را با هدف تأمین و امن‌سازی زنجیره‌های تأمین مدل‌های هوش مصنوعی، چپ‌های نیمه‌هادی و مواد معدنی حیاتی راه‌اندازی کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در ماه جولای سال روان یک ابتکار رقیب به نام سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را راه اندازی کرد که فناوری کشورش را به عنوان چالشی در برابر نفوذ ایالات متحده بر این سکتور به سرعت در حال تحول ترویج کردند.
برنامه دری تلویزیونی صدای آمریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا دنبال کرده می توانید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشری افغانستان، انفجار اخیر در ساحه دشت برچی در غرب کابل را حمله شنی خوانده و خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد آن شده. در اثر این انفجار که عصر دوشنبه 7 آگوست در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه به وقوع پیوست، بیش از 50 نفر عمدتاً کودکان دانش آموز زخمی شدند. شفاخانه ایمرجنسی در شهر کابل با نشر بیانیه گفت گفته که 35 نفر از زخمی شدگان انفجار در یک مکتب در سایه دشت بچی به این شفاخانه منتقل شدند. در بیانیه آمده است که زخمی شدگان بین 10 تا 14 سال عمر دارند. شماری از زخمی شدگان این رویداد به شفاخانه ها در غرب شهر کابل نیز منتقل شدند. هرچند نوعیت این انفجار به درستی مشخص نشده، رسانه های محلی در افغانستان از قول سخنگویان طالبان گزارش دادند که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده قدیمی بوده. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت انفجار را به دوش نگرفته و طالبان گفتند که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. سازمان بین‌المللی کار با نشر گزارش گفته که از ماه آگوست سال 2021 به این طرف مشارکت زنان در بازار کار افغانستان به شدت کاهش یافته و زنان از فعالیت‌های اقتصادی کنار زده شدند. در این گزارش آمده است که در 5 سال حکومتداری طالبان تغییرات ساختاری عمیق در بازار کار افغانستان به وجود آمده که یکی از آن گسترش چشمگیر نابرابری جنسیتی در بازار کار افغانستان بوده. طوری که مشارکت زنان در بازار کار تا 5.1% کاهش یافته. طبق تخمین این سازمان با اینکه از سال 2022 سطح اشتغال تا 14% افزایش یافته و در سال 2026 به حدود 8.5 میلیون نفر رسیده، این رشد با افزایش جمعیت همگام نبوده و بازار کار بیشتر به اشتغال مردان تمرکز داشته. در این گزارش هشدار داده شده که بدون مشارکت زنان ایجاد کار برای مهاجران عودت کننده، جوانان و دیگر کارگران آسیب پذیر افغانستان نمیتونه یک بازار کار پایدار داشته باشه. برنامه جهانی غذا میگه که به دلیل کمبود بودجه از هر 7 زن و کودک مبتلا به توسوی تغذیه هات که برای دریافت درمان به افغانستان در آن کشور مراجعه میکنن، 6 نفر را نمیتونه تحت درمان قرار دهن. این نهاد سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره افغانستان هشدار داده که بحران رو به تشدید توسوی تغذیه در 1/3 از 34 ولایت کشور به سطح بحرانی رسیده و پیش بینی میشه که تا ماه اکتبر وخیم تر شود. برنامه جهانی غذا میگه که لاغری شدید که جدیترین نوع سوی تغذیه محسوب میشه، در مقایسه با سال 2025 در بیش از 3/4 ولایت های افغانستان بدتر شده. این نهاد هشدار داده که سوی تغذیه در میان کودکان افغان خطر مرگ آنان را به طور قابل توجهی افزایش میده و ارائه خدمات گسترده درمان و پیشگیری بگونه فوری ضروری را کاهش میدم. این نهاد میگه که برای تامین هزینه عملیات خود در افغانستان از ماه آگوست تا جنوری به 502 میلیون دلار نیاز دارد، اما تاکنون تنها 14% از این مبلغ را دریافت کردم. و گفته برنامه جهانی غذا، بحران غذا و سوی تغذیه در پی سیلاب‌های شدید ناگهانی که در ماه جولای بخشی از افغانستان را متاثر ساخته وخیم‌تر شده. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفته که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هر گونه کمک خارجی آمریکا را که احتمال داشته باشد به دست طالبان برسه تعلیق شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ کتبی به صدای آمریکا گفت ما اجازه نخواهیم داد دلارهای مالی دهندگان آمریکا برای تمویل رفتارهای نکوهیده طالبان استفاده شود. این اظهارات در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 ارائه شد. در این پرسش به گزارش‌های استناد شده بود که بر اساس آمار سازمان ملل متحد افغانستان در این مدت بیش از 11 میلیارد دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده و آمریکا سهم قابل توجهی از این کمک‌ها را فراهم کرده. بر اساس گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، آمریکا از اکتبر سال 2021 تا نیمه سال 2025 حدود 3.8 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده. کمک‌های آمریکا پس از بازگشت طالبان عمدتا از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان برای کمک به مردم افغانستان ارائه می‌شد، نه به صورت مستقیم به حکومت طالبان. دونالد ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود در سال 2025 دستور بازنگری کمک‌های خارجی آمریکا را صادر کرد. موضع تازه وزارت خارجه در حال اعلام شده که ایالات متحده طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته است. طالبان همچنان بر اساس قوانین آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی جهانی به طور ویژه تعیین شده شناخته می شود. حکومت طالبان اعلام کرده که روز چهارشنبه بیشتر از 300 خانواده شامل 1490 نفر از پاکستان و ایران به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفت که 327 خانواده شامل 1449 نفر روز سه‌شنبه 18 آگوست به افغانستان بازگشتند. فطرت در بیانیه اعلام کرده که 219 خانواده شامل 1078 نفر از طریق گذرگاه ترخم در ننگرهار وارد افغانستان شدند. او افزود که بیشتر از 118 خانواده دیگر از طریق مرزهای اسپین بولدک، راه ابریشم در نیمروز و مرز اسلام قلعه به کشور برگشتند. اخراج اجباری مهاجران در حال ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی بارها خواستار توقف فوری اخراج مهاجران به افغانستان شدند. ابهام در مورد سیاست‌های مهاجرتی پاکستان و ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان نگرانی‌ها را در مورد سرنوشت هزاران مهاجر افغان در این کشور افزایش داده. بسیاری از مهاجران با آینده نامعلوم روبرو هستند و هنوز روشن نیست که سیاست اسلام‌آباد در قبال حضور و اقامت آنان در پاکستان چگونه ادامه خواهد یافت. موسکو صافی خبرنگار صدای آمریکا با شرح بیشتر با ماست. موسکو، تازه‌ترین تحولات در مورد سیاست مهاجرتی پاکستان چیست و مهاجران افغان در حال حاضر با چه شرایطی روبرو هستند؟
سپاس سحر جان. همانطور که شما هم اشاره کردین، سیاست و تصمیم های پاکستان از پایان سال 2023 تا به حال چندین بار تغییر کرده و این تصمیم در حال حاضر اکنون هم دیده شود بازداشت ها ادامه دارد. در مراحل مختلف مهاجران افغان بازداشت و اخراج میگردد. رسانه های پاکستان به ویژه روزنامه آج پاکستان گزارش داده که جزئیات بیش از 1 میلیون مهاجر افغان شده که قرار است علیه آنها عملیات خانه به خانه آغاز گردد و نیم تلی همین گزارش داشته شده که تعداد مهاجرانی که با ویزا وارد پاکستان گردیده فهرست آن آماده گردیده و تعدادشان هم به 10,000 نفر میرسد و نیز درجان افغان که با ویزا وارد پاکستان گردیده بود هم به 3,000 نفر میرسد که آنها هم اگر کنون بی ویزا باشه و کسانی که بدون ویزای معتبر باشد بازداشت و مستقیما اخراج میگردد. در حالی است که چند پیش وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که 16,000 مهاجر افغان شناسایی کرده که قرار است بارها اقامت یا هم تمدید اقامت داده می شود، ولی با گذشت 3 هفته تا به حال جزئیات بیشتر آن ارائه نگردیده و این نگرانی بیشتر را در میان مهاجران افغان افزایش داده است. یک گزارش هم دارم، میریم میبینیم و میشنویم.
پالیسی پاکستان در قبال مهاجران افغان در سالهای اخیر همواره با تغییرات همراه بوده است. در تازه ترین تصمیم وزارت خارجه پاکستان از احتمال تمدید اقامت حدود 16,000 زن، کودک و سالمند افغان خبر داده. تصمیمی که هنوز جزئیات آن روشن نشده است. این در حالی است که مهاجران افغان میگویند که در شرایط کنونی با ترس و نگرانی زندگی میکنند و خواهان روشن شدن وضعیت اقامتشان از سوی حکومت پاکستانند.
از زیادتر مردم ما میشنویم که کسی میگه که 16,000 یا کسی میگه که چقدر ما افغانا را ایجا اقامه میدیم به مثل کیران داده به افغانا اقامه میدیم دیگه. یه حکومت معلوم نکده که پیوار کارت کدام داره، کارت سبز که کدام از اقوام ملل متحد داده شده، یا کارتی که پاکستان به افغان مهاجرین داده، یا کدام کسایی که ایجا کیز دارین به او مردم میده دیگه. ای هم مارا در تشویش انداخته، باید حکومتی واضح کنه.
بس تشویش ده تنگول که اینو بس ده.
نگرانی داریم، اینجا آزار و اذیت میشیم، ترس داریم، هر نفر پنهان میشود، تکلیف میبینیم، ما میگویم که حکومت مشکل ما را حل کند.
کارشناسان میگویند که نبود یک سیاست ثابت در قبال مهاجران افغان یکی از چالش های اصلی است و تغییرات مکرر در این سیاست ها وضعیت مهاجران را بیش از پیش نامعلوم ساخته است.
پالیسی برای افغان ها موضوع یک یا دو روزه نیست، از سالها است. از سالها ما دیدیم که وقت در افغانستان حکومت تغییر می کند، اینجا نیست، تاثیرگذار است و پالیسی بر اساس یک روند نیست. وقت ناوقت این پالیسی تغییر می کند و هیچ سیاست منظم و منسجمی وجود ندارد.
اما قندیل عباس، تحلیلگر امور سیاسی، تصمیم اخراج مهاجران افغان را در چارچوب فشارهای اقتصادی و کاهش کمک‌های بین‌المللی به پاکستان ارزیابی می‌کند.
در ظرف چند سال گذشته سازمان ملل، نهادهای بین المللی و کشورهای خارجی حمایت های مالی از پناهندگان افغانستان به ویژه در پاکستان رو قطع کردن و در این وضعیت پاکستان به تنهایی نمیتونه میزبانی از پناهندگان افغان رو ادامه بده و بر همین اساس این تصمیم اتخاذ شده تا برخی از پناهندگان افغانستان به کشور خود باز گردن.
سیاست پاکستان در برابر مهاجران افغان طی سالهای اخیر به تدریج سختگیرانه تر شده. در سال 2023 حکومت پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد مدارک را آغاز کرد. در سال 2024 دامنه فشارها به دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ACC نیز گسترش یافت. در اول 2025 حکومت پاکستان اعلام کرد که در اسلام آباد تنها افغانهای دارای ویزای معتبر می توانند اقامت داشته باشند و در همین سال روند اخراج افغانهای فاقد ویزای معتبر در سراسر کشور آغاز گردید که همچنان ادامه دارد. موسکا صافی، صدای آمریکا، پشاور، پاکستان.
حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTI اعلام کرده که محکمه عالی پاکستان روز سه شنبه 18 آگوست دستور انتقال عمران خان صدر اعظم سابق را از زندان به شفاخانه صادر کرده و به درخواست دیرینه حزب و خانواده‌اش پاسخ داده که نگرانی‌های در مورد سلامتی او ابراز کرده بودند. خان بازیکن کرکت و سیاستمدار 73 ساله از ماه آگوست سال 2023 در زندان است و در پیوند به یک سلسله از قضایا محکوم شده است که به گفته خودش پس از برکناریش در سال 2022 با انگیزه سیاسی مطرح شده بود. برخی از محکومیت‌ها علیه خان لغو شده یا به حالت تعلیق درآمده. عمران خان هر گونه تخلف را در این مورد رد کرده. ادعاها در برابر شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام امروز در یک محکمه فدرال در ایالت کالیفرنیا ارائه می‌شوند. فیسبوک و اینستاگرام به این متهمند که استفاده از آن به سلامتی روان کاربران جوان آسیب می‌رساند. شرح بیشتر در این گزارش.
یک گروه از ایالت‌های آمریکا که علیه پلتفرم‌های میتا اقامه دعوا کرده اند، قرار است روز سه‌شنبه دلایل خود را با یک محکمه فدرال در ایالت کالیفرنیا ارائه کنند. این ایالت‌ها ادعا دارند که فیسبوک و اینستاگرام طور طراحی شده اند که به سلامت روانی کاربران جوان آسیب می‌رسانند. نتیجه این دعوا می‌تواند برخی از اپلیکیشن‌های معروف جهان را تغییر شکل دهد. سرانوالان کالورادو، کالیفرنیا، نیوجرسی و کنتکی که به نمایندگی از 29 ایالت این دعوا را به پیش می‌برند، دلایل خود را به یک هیئت منصفه 8 نفری در شهر آکلند کالیفرنیا ارائه خواهند کرد. از میان این ایالت‌ها، 4 ایالت ادعا کرده است که شرکت میتا فیسبوک و اینستاگرام را طور طراحی کرده تا کودکان و نوجوانان را معتاد کنند و کاربران را در مورد مسئولیت این پلتفرم‌ها برای جوانان گمراه کرده است.
ما به طور قاطع نشان دادیم که این پلتفرم بستر برای پرورش شکارچیان است. اینجا است که نه تنها سوء استفاده عملی را تسهیل می‌کند، بلکه شناسایی و معاملات بازارمحور پورنوگرافی کودکان را نیز ممکن می‌سازد.
در عین حال، همه 29 ایالت ادعا دارند که شرکت میتا در مغایرت با قانون فدرال معلومات شخصی کودکان کاربر را به گونه نادرست جمع‌آوری و استفاده می‌کند.
ما قوانین داریم که بر اساس آنها اگر شما به عنوان یک شرکت از یک خطر خاص مطلع باشید و عموم مردم از آن بیخبر باشند و شما به فروش محصول خود به مردم بدون افشای خطر آن ادامه دهید، ممکن است در قبال آن مسئول شناخته شوید.
انتظار می رود که وکلای مدافع میتا به هیئت منصفه بگویند که این شرکت تلاش های زیادی را انجام داده است تا کودکان در استفاده از پلتفرم های آن مسئول باشند. شرکت میتا همچنین گفته است که بیانیه‌های گمراه کننده در مورد مسئولیت پلتفرم‌های خود را ارائه نکرده و افزوده است که ایالت‌های مدعی نتوانستند تا شواهد در مورد این را که باشندگان آن آسیب دیده اند ارائه کنند. در جریان این محاکمه که چندین هفته طول خواهد کشید، قرار است مارک زوکربرگ، بنیانگذار و رئیس اجرایی شرکت میتا و آدم میزوری، مسئول اینستاگرام، نیز در پیشگاه محاکمه حاضر شوند.
بینندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه. شما میتونید که برنامه صدای آمریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت و کانال یوتیوب و حساب‌های کاربری در صدای آمریکا در شبکه اجتماعی دنبال کنید. برنامه خبری صدای آمریکا از ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با شما بنا